جلسه چهارم از شرح مقاله سرشت قانون از دانشنامه فلسفی استنفورد. در جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که دورکین در دو دوره زمانی نظریه خودش رو مطرح کرد. دوره دوم نظریاتش که به دهه 1980 برمیگرده، در این دوره دورکین دیدگاه‌های خودش رو به نحو رادیکال‌تری بیان کرد و تلاش داشت که اون نظریه ضد پوزیتیویستی که قبلا مطرح کرده بود رو کلاً بر مبانی جدیدی بنا بذاره و سرشت تفسیری قانون رو برای ما آشکارتر کنه و به ما بگه که قانون اساساً یک پدیده تفسیری هستش. یعنی اگر ما بیایم و از دورکین در پاسخ به موضوع اصلی این مقاله که چه بود، این بود که سرشت قانون چیست، اینو ازش سوال کنیم، احتمالاً دورکین به ما خواهد گفتش که قانون اساساً یک مقوله تفسیری است. اصلاً اسم نظریه دورکین هم همین استش، میگن حقوق به مثابه تفسیر. نظریه دورکین یک نظریه بسیار پیچیده‌ای هستش. ظرافت‌های معنایی زیادی داره و همه جا هم همین رو میگن که دورکین هم به موضوع سختی میپردازه، یعنی موضوعی که داره مطرح میکنه موضوع سختی است، و هم در قالب واژگانی پیچیده‌ای اون مفاهیم مورد نظر خودش رو بیان میکنه. خب دسته ای از این شارحان که سعی کردن نظریه دورکین رو ساده کنن، میگن اتفاقا گوهره سخن دورکین بسیار ساده هست و پیچیدگی هایی که داره بیان میکنه رو نداره و یک تز، یک استدلال دو مقدمه ای رو بیان میکنن که میگن از این دو مقدمه به این نتیجه میرسه که حقوق اساسا یک مقوله تفسیری است. و این فقط این نویسندگان این مقاله‌ای که الان داریم میخونیم این کارو نکردن. شما در دایره المعارف‌های دیگه هم وقتی که به مدخل مربوطه مراجعه میکنن، وقتی دورکین رو معرفی میکنن، عموما همین استدلال ساده شده‌ای که الان داریم ازش صحبت میکنیم و کسای دیگه هم گفتن، از جمله وکس هم در کتاب خودش اینو گفته که به فارسی هم ترجمه شده به اسم فلسفه حقوق. اما این استدلال ساده چه هستش؟ گفتیم که یک استدلال دو مقدمه است که این دو تا مقدمه هر کدومش هم در قالب یک تز قابل بیان هستش. مطابق با تز اول یا آموزه اول، در کاربست هر قانون برای هر پرونده خاص ما لزوماً به یک استدلال تفسیری نیاز داریم. عنایت بفرمایید که دورکین فردی است که سالها در دفتر یک حقوقدانی به عنوان منشی کار کرده و لایحه مینوشته و بنابراین اتفاقا خیلی به کاربست قانون توجه داره. یعنی اونجوری که قاضی چگونه با پرونده ها مواجه میشه و وکیل مدافع چگونه با پرونده ها مواجه میشه، برای همین توی اولین تزش هم ببینید که از کاربست قانون صحبت میکنه. اینکه ما در کاربست قانون در هر پرونده خاص لزوماً وارد تفسیر میشه. از منظر دورکین اصلا گزاره های حقوقی اینا همشون نتیجه تفسیر هستن، یعنی از تفسیرها برمیان. مثلا وقتی من میگم فرد ایکس در فلان موضوع طبق قانون حقی نسبت به فرد وای دارد یا تکلیفی نسبت به فرد وای دارد، من دارم تفسیری انجام میدم از قوانین و این رو از قوانین بیرون میکشم. اما طبق تز دوم یا آموزه دوم که دورکین مطرح میکنه، تفسیر هم همواره با ملاحظات ارزش‌گذارانه همراه هستش. حالا این ارزش ها میتونن ارزش های اجتماعی سیاسی باشن، میتونن ارزش های اخلاقی باشن، اما به هر حال هر تفسیری با ملاحظات ارزشگذارانه انجام میشه. به طور دقیقتر شاید بشه اینطوری گفتش که تفسیر نه صرفاً توسط فکت‌های اجتماعی متعین میشه، اونجوری که پوزیتیویستا میگن، و نه فی نفسه یک امر قضاوتی ارزشگذاران است، بلکه یک آمیزه‌ای هست از این دوتا، یک آمیزه‌ای جدایی ناپذیر از هر دوتای اینها هستش. یعنی هم متأثر از حقایق یا فکت ها هست و هم متأثر از ارزش های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و غیره. خب به وضوح اگه کسی این دوتا تز رو از دورکین قبول کنه، لاجرم همراه با اون به این نتیجه میرسه که تز جدایی که پوزیتیویست های حقوقی مطرح کرده بودن اساسا نادرسته. اگر ما هر دو مقدمه رو بپذیریم، یعنی اینکه تعیین حکم نوعی استدلال تفسیری است و بعد بلافاصله پشت سرش هم بگیم در تفسیر ارزش‌گذاری دخیل هستش، اگه کسی مانند دورکین هر دوتای این جملات رو بگه، خب مطمئنا نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که قانون همیشه مستلزم ملاحظات ارزش‌گذارانه هستش، با ارزش‌گذاری همراه هستش و صرفاً یک فکت اجتماعی نیست، اونجوری که هارت و دیگر پوزیتیویستای حقوقی مطرح میکنه. اما خب به این استدلال‌هایی که دورکین مطرح کرده اعتراض‌های زیادی وارد شده، از جمله از جانب حقوقدان‌ها و از جمله از جانب خود هارت. ما میدونیم یه مناظره هارت و دورکین دارن، یکی از معروف‌ترین مناظرات تاریخ حقوق است. خب برخی از این فیلسوفان حقوق از جمله هارت اعتراض کردند که آنطور که دورکین فرض کرده استدلال حقوقی کاملا هم تفسیری نیستش. اینجوری که دورکین میگه همه استدلال های حقوقی کاملا تفسیری هستن، میگن نه اینطوری نیستش. بر اساس دیدگاه پوزیتیویست های مانند هارت تفسیر ممکنه به کار بیاد، اما وقتی که قانون روشن نباشه، وقتی که قانون ابهام داشته باشه، و نه اینکه همواره ما نیاز به تفسیر داریم. هارت میگه ما خیلی از قوانین رو با همون زبان متعارفی که داره بیان میکنه، با اون فهم متعارف و استانداردی که از زبان داریم، این رو به کار بگیریم، این فهم متعارف رو به کار بگیریم، برای فهم اون قانون کفایت میکنه. ما فقط در موارد استثنایی هستش که ممکنه نیاز به تفسیر داشته باشیم، نه اینجور که دورکین میگه همواره ما نیازمند به تفسیر هستیم. اتفاقا از منظر هارت در بیشتر موارد استاندارد قانون رو به سادگی میشه درک کرد و اصلا نیازی به تفسیر نداره. در جلسه قبلی از نسخه فراگیر پوزیتیویسم حقوقی صحبت کردیم. نظریه حقوقی دورکین یه اشتراکات زیادی با اون نسخه فراگیر پوزیتیویسم حقوقی داره. با این حال توجه داشته باشید که اگرچه دورکین و این دسته از پوزیتیویستای حقوقی فراگیر معتقد هستند که اخلاق و اعتبار حقوقی یک ارتباط تنگاتنگی با هم داره، اما در مورد چیستی این ارتباط تنگاتنگ اختلاف نظر داره، یعنی اشتراک نظرشون در اینجا کم میشه. برای یادآوری فقط یادمون بیاد که پوزیتیویستای حقوقی فراگیر کیا بودن؟ اونهایی بودن که معتقد بودن اعتبار حقوقی حداقل در مواردی به محتوای اخلاقی هنجارها بستگی داره. دورکین یک گام جلوتری برمی‌داره و میگه که وابستگی اعتبار قانونی به ملاحظات اخلاقی یکی از ویژگی‌های ذاتی قانون هستش، نه اینکه این ارتباطی داره، ویژگی ذاتیش هست. وقتی ما میگیم حقوق یک سرشت عمیقا تفسیری داره، اون وقت و بعد میگیم که تفسیرها هم با ملاحظات ارزشگذاران ارتباط دارن، به این ترتیب ما داریم میگیم که ملاحظات اخلاقی از ویژگی‌های ذاتی حقوق هستند، از ویژگی‌های ذاتی قانون هستند، و نه اینکه مانند نسخه فراگیر پوزیتیویسم حقوقی فقط بگیم در موارد اینها ارتباط تنگاتنگی با هم پیدا می‌کنه. برای پوزیتیویستای حقوقی فراگیر رابطه اعتبار قانونی و ملاحظات اخلاقی یک امر ممکنه و نه ضروری و ذاتی. به عبارتی از منظر این دسته در سرشت قانون نیستش که از راه تفسیر به ملاحظات اخلاقی گره بخوره، در حالی که دورکین میگه از راه تفسیر به ملاحظات اخلاقی گره میخوره. پوزیتیویستای حقوقی فراگیر مخالفن، میگن از سرشت قانون یا استدلال حقوقی ابتنای اون به اخلاق بر نمیاد. این نمیتونه شما بگه هموار مبتنیست بر این. پس میبینیم که اختلافهایی با هم دیگه دارن. این دسته از پوزیتیویستای حقوقی فراگیر، اینها برخلاف دورکین تز اجتماعی رو میپذیرن. دعوی اونها اینه که ملاحظات اخلاقی فقط در مواردی بر اعتبار قانونی تأثیر میذاره و نه اونجوری که دورکین میگه ضرورتاً اثر بذاره. نکته جالبی که پوزیتیویست‌های حقوقی فراگیر میگن این استش که میگن ما میگیم اثر میذاره، اخلاق بر حقوق اثر میذاره، اما چگونه؟ میگن اثرگذاری اخلاق بر حقوق اتفاقا توسط خود قواعد یا قراردادهای اجتماعی که دیکته میشه. این خیلی نکته کلیدیه، یعنی خود قواعد یا قراردادهای اجتماعی، همون فکت‌های اجتماعی هستن که گاه دیکته میکنند که باید اخلاق بر حقوق اثر بذاره. به عبارت میگن کلیت نظام حقوقی خودش در چنبره این قواعد و قرارداد هاست. تو پرانتز واضح‌تر بگم منظورشون چی هستش. به عبارتی این دسته از پوزیتیویستا معتقدند که خود تفسیر تابع قراردادهای اجتماعی است. در مواردی که ابهامی در قانون باشه مجاز هستیم به سراغ تفسیر بریم، اما تفسیری که شرایط اون رو خود قواعد اجتماعی که نظام حقوقی بخشی از اون هست داره تعیین میکنه. این تفاوت خیلی تفاوت جالبی است و اصلا خود خانش پوزیتیویستای حقوقی فراگیر هم جالب هستش. یک، ما دسته ای از قواعد اجتماعی داریم که این قواعد اجتماعی خودشون اینکه چگونه تفسیری تفسیر درستی یا نیست رو تعیین میکنن، هر تفسیری نمیشه انجام داد. اما اگر پذیرفتیم که این قواعد اجتماعی بر خود تفسیر هم اثر میذارن، بنابراین تز اجتماعی رو باید بپذیریم و به این ترتیب اینا از دایره پوزیتیویسم حقوقی خارج نمیشن، با اینکه میپذیرن که در مواردی ممکنه اعتبار قانونی متأثر از ملاحظات اخلاقی باشه. در این معنای مورد نظر پوزیتیویستای حقوقی، البته پوزیتیویستای حقوقی فراگیر، در هر نظام حقوقی خاص ارتباط حقوق و اخلاق با محتوای امکانی قراردادهای اون جامعه تعیین میشه و نه محتوای ضروری. و وقتی میگیم محتوای امکانی قراردادها، یعنی که میتونست قراردادهای اجتماعی طور دیگری باشه، برای همینم توی جامعه ممکنه یه جوری باشه، توی جامعه دیگه ممکنه یه جوری دیگه باشه، و بنابراین اگر این ضروری نیست و بلکه امکانی هستش، به این معناست که در یک جامعه ممکنه رابطه حقوق و اخلاق به یک نحوی برقرار بشه و در یک جامعه دیگه به نحو دیگری برقرار بشه. خب حالا پوزیتیویستای سنتی تر چه میگفتن؟ پوزیتیویسم حقوقی سنتی تر، یا اونجوری که در جلسه قبل گفتیم گاه بهشون میگن پوزیتیویسم حقوقی انحصاری یا طرد کننده، اونها چی میگن؟ اونا با همه این تزها مخالفن. اونا میگن اعتبار قانونی یک قانون هرگز به هیچ وجهی به محتوای اخلاقی اون وابسته نمیشه. بر اساس دیدگاه سنتی پوزیتیویسم حقوقی، اعتبار قانونی صرفاً به منابع واقعی حقوقی که در یک جامعه به رسمیت شناخته شدن بستگی داره و نه به هیچ چیز دیگه. نکته جالبی رو هم نویسندگان یادآوری میکنن، میگن که اگر یک نظریه حقوقی اعتبار حقوقی رو تا حدی به ملاحظات اخلاقی ربط بده، قاعدتاً باید در مورد سرشت اخلاق هم نظریه ای داشته باشه، به ویژه باید نسبت به سرشت ارزش های اخلاقی یک موضع عینیت انگارانه داشته باشه، نمیشه ذهنی گرا باشه. چرا؟ چون در غیر این صورت اگه ارزش های اخلاقی عینی نباشن، حالا چه ذهنی باشن چه بینازهنی، یعنی نسبت به جامعه تعیین بشن، در این صورت با یه مشکلی مواجه میشیم. با این مشکل که وقتی قانونیت رو به اخلاقی بودن ربط میدیم، در این صورت قانونیت نیز ذهنی میشه و خب یه مشکلات جدی رو پیش روی پرسش از چیستی قانون برای ما ایجاد میکنه. البته نه اینکه چنین موضعی نداشته باشیم. یه بعضی از حقوقدان ها هستن که اتفاقا همین موضع رو میگیرن. ما نظریه های حقوقی داریم که بر ذهنی بودن، یعنی عینی نبودن قضاوت‌های اخلاقی پافشاری می‌کنن و بنابراین در این که اصلاً قانون سرشتی داشته باشه یه موضع شکگرایانه می‌گیرن و میگن که شما اصلاً نمیتونید از سرشت قانون صحبت کنید، به این دلیل که قانون بر ملاحظات اخلاقی مبتنی هستش و ملاحظات اخلاقی هم یک موضع ذهنی گرایانه یا نسبی گرایانه باید نسبت بهش اتخاذ کنیم، نمیتونیم موضع عینی گرایانه نسبت بهش اتخاذ کنیم. بنابراین پس به دنبال یک سرشت مشترکی برای قانون در همه جوامع نباشید. در پرانتز این نکته ای رو عرض کنم که اینجا یک نکته، شاید نویسندگان باید یه جمله ای رو می آوردن که کم واضح‌تر بشه، چون ذات‌گرایان کسایی هستن تو فلسفه که بر وجود یک ذات مستقل از ذهن داننده تاکید دارن و اگه کسی ذهنیتگرا باشه یا برساختگرا باشه، به وجود یک سرشت عینی و مستقل از ذهن انسان برای انواع طبیعی باور نداره. بنابراین انگار پیش‌فرض نویسندگان این مقاله این هستش که گویا قانون یک نوع طبیعی است، هرچند اینو به صراحت بیان نمی‌کنن، اما این جمله‌ای که گفتن گویای این هستش که از منظر این افراد قانون یک نوع طبیعی است. خب اگر این نظریه‌های شک‌گرایانه نسبت به قانون رو بپذیریم، اینها معتقدن که قانون مبتنی بر اخلاق ذهنی است، پس آنچه بر آن مبتنی هست هم عینی نیست و بنابراین قانون نیز از اساس یک چیز ذهنی است و نه عینی و دیگه اون وقت پس سرشت هم نداره. در ادبیات فلسفه حقوق کسایی که این موضع رو میگیرن عموما به پست مدرن ها معروف هستند. البته تو پرانتز عرض کنم بیشتر باید بگیم که اینا به مطالعات انتقادی حقوق ربط دارن. اونجا تو مطالعات انتقادی حقوق بیشتر این حرف رو میزنن، یعنی یک شاخه ای از رویکردهای پست مدرن، چون خود پست مدرن ها شاخه های مختلفی داره، هم فمینیستا هستن، یه عده دیگه شون همین مطالعات انتقادی حقوق هستن و دسته های دیگری هم هستن. باز اجازه بدید که قدری از یه پرانتز باز کنم، یه کامنت دیگه ای هم اجازه داشته باشم بگم، اونم این استش که یه حالت دیگه ای هم هست و که بهش اینجا بیان نمیشه و اونم اینه که ممکن است که اصول اخلاقی یک جامعه رو بینازهنی در نظر بگیریم. این نظر به ویژه برای طرفداران پوزیتیویسم حقوقی فراگیر یک موضع مناسبی هستش. البته اصل مطلب نویسندگان مقاله رو من باشون همدل هستم. نوع موضع‌گیری فرد در فلسفه اخلاق به نحوی کامل بر فلسفه حقوق اون اثر داره. این حرف کاملا درسته. البته عنایت بفرمایید که گفتم اثر دارد، نگفتیم که متعین میکند، چون ممکنه این نظر رو هم داشته باشیم که بگیم متعین میکند. اثر دارد کلمه درستری است. علتش اینه که اگه شما به سراغ بنتام برید، بنتام که از بنیانگذاران پوزیتیویسم حقوقی در فلسفه اخلاق هستش، اتفاقا به سنت قانون طبیعی در فلسفه اخلاق باور داره. یعنی تو خود فلسفه اخلاقش نظریه قانون طبیعی رو میپذیره. همین یک مورد بهترین گواه هستش برای اینکه نوع موضع‌گیری در فلسفه اخلاق نوع موضع‌گیری در فلسفه حقوق را متعین نمی‌کنه و حتی در مورد بنتام دیدیم برش اثر هم نمیذاره، ولی پوزیتیویست‌های حقوقی فراگیر ممکنه بگن اثر میذاره. بنتام در فلسفه اخلاقش طرفدار سنت قانون طبیعی در اخلاق بود، یعنی معتقد بود که درست و نادرست اخلاقی عینی است، نسبی نیست، اتفاقا ذهنی هم نیست، درست و نادرست اخلاق عینی است و دعاوی اخلاقی مستقل از جامعه یا نظر فرد صادق هستند. همانطور که یک گزارش واقع نمای ما از قوانین طبیعت اینطوری هستش. اما در فلسفه حقوق مخالف مبتنی کردن حقوق بر اخلاق بود. به همین دلیلم گفتیم که نوع فلسفه اخلاق اتخاذ شده توسط فیلسوف ضرورتا نوع فلسفه حقوقش رو متعین نمی کنه. اما اگه بگیم بر آن اثر دارد، سخن بی ربطی نگفته. مثلا اگه کسی بگه که بنیادهای اخلاق به نحوی عینی طی فرایند تکامل زیستی شکل گرفتن و البته دارای توضیحی در سطح جوابه هم هستن، نه اینکه همه افراد یک شکل باشن و به این شکل نیست که به نحوی یکسان همه بنیانهای اخلاقی که کسی مانند جاناتان هاید معرفی میکنه در همه افراد جامعه به نحوی یکسانی محقق بشه، اینطوری نیستش. حالا شما کسی رو در نظر بگیرید که داره میگه که بنیانهای اخلاق طی فرایند تکامل شکل گرفتن، اما در این حال از این موضع هم دفاع میکنه که بسیاری از هنجارهای اخلاقی تابع جامعه هستن. یعنی دوتا با همدیگه میتونه تعارضی نداشته باشه. چنین فردی احتمالا بهتر میتونه از پوزیتیویسم حقوقی فراگیر دفاع کنه. خب این مطالب البته در متن مقاله نبود، برگردیم سراغ متن مقاله که میریم وارد بخش بعدی مقاله میشیم، جایی که بحث از هنجاری بودن قانون رو پیش میکشه. این بخش اینطوری آغاز میشه که نویسندگان میگن که طی تاریخ بشر نهادهای حقوقی و قانونی به عنوان نهادهای قهری شناخته شدند، نهادهایی که به شکل قهری از طریق تهدید و خشونت خواسته های خودشون رو به اجرا در میارن. مثلا به ما میگن نباید فلان کار رو بکنی، اگر فلان کار رو انجام بدی یا مثلا نقدن جریمه میشی یا زندانی میشی. این ویژگی قهری قانون چنان بارز هستش که برای بسیاری از فیلسوفان به ویژه پوزیتیویستای حقوقی اولیه انگیزه‌ای بود برای اینکه بیان و از این صحبت کنن، بگن وجه هنجاری قانون اصلا در همین جنبه قهری اون نهفته هستش. با این حال باید بگیم که حتی در خود سنت پوزیتیویسم حقوقی هم همه قبول ندارن که هنجاری بودن قانون ریشه در جنبه قهری اون داره. بعضی قبول دارن، بعضی هم مخالفن. پوزیتیویستای اولیه حقوقی، کسایی مانند بنتام و آستین، موافق بودند. بنتام و آستین می گفتند اجبار و وجه قهری یکی از ویژگی های اساسی قانون هست. اصلا بنیاد و اساس قانون به همین وجه قهری هست، اون هستش، و این وجه قهری هستش که حقوق رو از سایر حوزه های هنجاری مانند اخلاق متمایز میکنه. خب اخلاق هم هنجاری هستش، اما فرامین خودش رو از طریق تهدید یا خشونت اعمال نمیکنه. مثلا به ما میگه، صرفا به ما میگه که کودک آزاری کار بدی است، اما قانون میخواد که بگه که کودک آزاری اگر انجام دادی زندانی میشی، جریمه میشی. و این وجه قهری هستش که این هنجار اخلاقی که کودک آزاری کاری بد است رو تبدیل میکنه به یک قانون به اسم قانون منع کودک آزاری. اما برخلاف بنتام و آستین، وقتی وارد قرن بیستم میشیم، پوزیتیویست های حقوقی دیگه این حرف رو نمیپذیرن و انکار میکنن که وجه هنجارین قانون در جنبه های قهری اون نهفته هستش. با این مخالفت میکنن. کسانی مانند هارت ادعا میکنن که اجبار و اون وجه قهری برای قانون ضروری نیست. یعنی وجه قهری مقوم هنجاری بودن قانون نیست از منظر هارت. هارت یه چیز دیگه هم اضافه هم میکنه، میگه در واقع برای تحقق کارکردهای قانون در جامعه هم نقش وجه قهری یک نقش اساسی نیستش. نویسندگان مقاله قبل از اینکه وارد بقیه بخش‌های مقاله بشن یه نکته‌ای رو به ما گوش زد میکنن و اونم اینه که میگن بیایم قبل از اینکه اختلاف نظرها رو ببینیم در این مورد در چه هستش، در چه مورد هستش، این رو بگیم که این بحث رو به عنوان یک نمونه از بحث‌های جوریسپرودنس یا حقوق شناسی یا علم حقوق در نظر بگیرید، در مورد اینکه وقتی که ما می‌خوایم یکی از ویژگی‌های ضروری یا اساسی قانون رو ازش صحبت کنیم چجوری بحث میکنن. یعنی فقط مهم این نیست که آیا قهری بودن مقوم قانون هست یا نه. شما ممکنه یه چیز دیگه ای رو بخواید به جای این بذارید. مثلا فرض کنید بگید که آیا منصفانه بودن مقوم قانون هست یا نه. میگه به نوع استدلال های این افراد، این دو دسته، در این بحث دقت کنید، چون میگه به خوبی یکی از نمونه های خیلی خوب انجام شده است که دو طرف سرش بحث های زیادی رو انجام دادن در قرن بیستم و یه نمونه جالبی است برای اینکه ما وقتی بخوایم یه ویژگی ضروری یا اساسی قانون رو معرفی کنیم، مخالفان و موافقان چگونه میتونن در مورد اون ایکسی که به عنوان ویژگی اساسی معرفی میکنن نظر بدن. نکته دیگه رو هم اشاره میکنن، اونم اینه که اصلا ما ممکنه بگیم این دعوا در متافیزیک یا هستی شناسی قانون هستش، یا اینکه ذیل بحث رابطه اخلاق و قانون باید به اون بپردازیم. میگه این بحث رو در بخش‌های بعدی مقاله واردش میشیم، اما فعلا بریم سراغ همین نکته جزئی و دقیقی که الان هستش، و اونم اینه که آیا جنبه اجباری یا قهری برای قانون، این مقوم قانون هست یا نه و چه نسبتی با قانون داره. این رو بیاید در موردش نظرات مختلف رو بررسی کنیم. قبل از همه بریم سراغ نظریه معروف جان آستین. جان آستین که با ارائه یک دسته از سخنرانی ها و انتشار کتاب هایی در نیمه نخست قرن 19 هم اصلا رسماً پوزیتیویسم حقوقی رو بنا نهاد، معتقد بودش که هر هنجار حقوقی بما هو هنجار حقوقی باید شامل تهدیدی با پشتوانه عملی باشه، در غیر این صورت اصلا هنجار حقوقی شکل نمیگیره. باید قطعا یه مجازاتی پشت سرش باشه. خود این سخن آستین رو میشه به دو شکل مختلف فهمیدش. یعنی میشه دو ادعای جداگانه رو به این دعوی آستین منتسب کرد. از یک طرف میشه اون رو به عنوان یک تزی در مورد سرشت قانون در نظر گرفت، به این معنا که بگیم که فقط اون دسته از هنجارهایی رو قانون مینامیم که توسط تحریم‌ها و مجازات‌هایی که از جانب حاکمیت سیاسی اعمال میشه حمایت بشه. در این خانش به این میگن نظریه قانون به مثابه فرمان یا دستور حاکم. این یک خانش. اما یک جور دیگه هم میشه اینو فهمید. در فهم دوم، در مفهوم دومی که میشه از این تز برداشت کرد، از سخن آستین برداشت کرد، این هستش که آستین داره درباره منشأ هنجاری بودن قانون سخن میگه. این فرق کرد با اولی. تز اول میگفتش که تهدید به مجازات مقوم قانونه، دومی میگه تهدید به مجازات منشأ وجه هنجاری قانونه. دو تز یکی نیستن، میتونن به هم ارتباطایی داشته باشن، اما چون بعدا ممکنه میبینیم که ممکنه با اولی کسی موافق باشه یا با دومی موافق باشه و نه ضرورتا با هر دوشون، یا هم که ممکنه با هر دوتاش مخالف باشه. تز دوم یک تز تقلیلگرایانه در مورد خصلت هنجاری قانونه و به ما میگه که وجه هنجاری قانون چیزی نیست جز، به این معنا پس میگیم تقلیلگرایانه است، وجه هنجاری قانون چیزی نیست جز توانایی مردم در پیشبینی احتمال وقوع مجازات ناشی از عدم پیروی از قانون. یعنی اگر من از قانون پیروی نکردم، پیشبینی میکنم که چه مجازات هایی پیش روی من هستش. پیشبینی مردم به طور متعارف پیشبینی میکنم، میگن خب این قانون هست، اگر من ازش پیروی نکنم احتمالاً وقوع چه مجازات هایی رو باید انتظار داشته باشم. و از طرفی مردم هم گرایش دارن به این که از مجازات شدن اجتناب کنن و بنابراین از قانون پیروی میکنن. یعنی این میشه علت پیروی مردم از قانون. یک بار دیگه، چرا مردم از قانون پیروی میکنن؟ مطابق با این تز چرا میگه تقلیل گرایان است؟ میگه وجه هنجاری قانون چیزی نیست جز این که مردم یک توانایی پیشبینی دارن. پیشبینی این که اگر از فلان قانون تخطی کردم احتمالاً وقوع کدام مجازات ها رو باید انتظار بکشم. از سوی دیگه مردم یک گرایشی دارن، گرایش به اجتناب از مجازات، نمیخوان سختی بکشن و بنابراین از قانون پیروی میکنن. خب علاوه بر این مناقشه خاص، یه سوال دیگه ای هم مطرحه. توانایی قانون در تحقق کارکردهای اجتماعی خود چقدر وابسته به همین تحریم ها و مجازات ها هستش؟ هانس کلسن که از معروفترین طرفداران پوزیتیویسم حقوقی در قرن 20 در جهان خارج از آنگلو ساکسون بود، در اروپای قاره‌ای پوزیتیویسم حقوقی رو سردمدارش بودش، معتقد بود که مهمترین کارکرد قانون در جامعه انحصاری کردن خشونت در جامعه هستش. یعنی اگر قانون حاکم باشه، فقط قانون هستش که اجازه اعمال خشونت رو داره و انحصاراً فقط عاملان ضابطان قانون هستن که میتونن خشونت رو اعمال کنن و بدون اینکه کار بدی کرده باشن. یعنی کارکرد قانون در جامعه انحصاری کردن خشونت در جامعه هستش. درسته که قانون خواسته های خودش رو از طریق خشونت اعمال میکنه، اما این بد نیست، به ویژه اگر جامعه‌ای در اون حاکمیت قانون رو داشته باشیم، تنها منبع خشونت در اون جامعه از طریق قانون خواهد بود. بنابراین کلسن به طور خلاصه به ما اینجوری میگه، میگه که اگر قرار است قانون بتونه کارکرد اجتماعی خودش رو به درستی انجام بده، نیازمند این تحریم ها و مجازات ها و این خشونت ها هستش و بنابراین اینها جزء مقوم قانون هستند. اما پوزیتیویست های حقوقی جهان آنگلو ساکسون مانند کسایی مانند هارت و راز، اینها جوزف راز، اینها مخالف بودند و این خانش کلسن رو قبول نداشتند و معتقدند که این جنبه اجباری و قهری قانون خیلی حاشیه‌ای‌تر از اون چیزی است که بنتام و آستین تصور می‌کردند و این رو نباید به عنوان مقوم قانون در نظر بگیریم. خب اگه بار دیگه بخوایم تکرار کنیم، مناقشه دو جنبه داره. یکی این که آیا اجبار برای کاری که قانون میخواد انجام بده اساسی هستش یا نه، و دوم حتی اگه وجه این قهری ذاتی قانون تلقی نشه، در مقایسه با سایر کارکردهایی که قانون در جامعه داره، این وجه قهری چقدر اهمیت داره، این وجه قهری چقدر به کارکردهای قانون در جامعه کمک میکنه. پاسخهای متفاوتی به این پرسش ها داده شده که در جلسه بعد اونا رو دنبال میکنیم. پایان جلسه 4.